أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. عرض سلام آداب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 13 است که دیشب آغاز آیه مبارکه رو مطرح کردیم و انشاءالله تمام بحث این آیه رو امیدوارم که امشب مطرح کنیم. فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً، تشریع کرد، قانونگذاری کرد خداوند، طراحی کرد برای شما دین را، آن دینی که ما وصا به نوحاً، آنی که توصیه به نوح شد، به تو پیامبر وحی شد، به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه شد که چنین کنید که میخوانیم انشاءالله. اشاره کردم که ابتداعا در این سوره مبارکه مواجهه با پنج نام میشیم، پنج نامی که در میان 124 هزار نام مجزا میشن، یعنی مجموعه پیامبران الهی در میان آنان 300 رسول و در میان این رسولان 5 کس با عنوان اولول عزم، این 5 پیامبر بزرگوار الهی که در قرآن از اینها با اولول عزم یاد میشه. فصبر کما صبر اولول عزم من الرسول، در این آیه پیامبر صبوری کن همان گونه که اولول عزم صبوری میکنند. خب دیشب اشاره کردم که چرا به این پیامبران اولوالعزم گفته می شود. عزم قاطعیت و قوت در تصمیم گیری است، اما به روایت قرآن عزم دو مؤلفه دارد. اگر کسی این دو چیز رو داشته باشه میشه دارنده عزم یا اولوالعزم. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، اگر کسی که بالاترین حد شکیبایی و استقامت رو در مسیر و در هدف داشته باشد، متزلزل نشه، پا پس نکشد، استوار و شکیبا بایستد و در این حال غفره، بالاترین مرتبه غفران و گذشت و لطف و شفقت رو به انسانها و بندگان خدا داشته باشد، به این مقام بلند میرسد که از آغاز آفرینش تا انتهای اون 5 کس هستند که به این حد و قله بلند این دو صفت میرسند که به اینها اولوالعزم گفته میشه. حالا بدیهی است انسان ها هرچه در این دو صفت به این 5 شخصیت نزدیکتر باشن دیگه مقام شامخ و مقام والاتری رو پیدا میکنن. این سخن دیشب بود که خدمت عزیزان گفتیم و توضیح مطلب تا اینجا داده شد. اما در آغاز آیه شریفه میفهمد شرع لکم من الدین. کلمه شرع به معنای شرع در لغت، دقت بفرمایید واژه رو ابتدا عرض میکنم، شرع و شریعه راهی است که ما را به آب میرساند در خود لغت عرب، یعنی هنگامی که رودخانه است و بناست از این رودخانه ما استفاده کنیم آب برداریم، اما سطح آب پایینه، امکان این نداره که هر جا بریم ما دستی به آب پیدا کنیم. چه میکردن در کلام عرب، در فرهنگ عربی میومدن یه شیب مصنوعی درست میکردن تا لب رودخانه یه قسمتی رو از اینجا میرفتن آب برمیداشتن، به اینجا میگفتن شریعت یا شریعه. که از این تا که این کلمه رو گفته میشه یادمون از چی میفتد؟ از شریعه فرات. و یاد اون میفتیم که زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش بیابان کربلا، و یاد شریعه فرات میفتیم. پس خود کلمه شریعت که با اون سکت آخر میگیم شریعه، به معنای مسیری است که به آبشخور میرود، مسیری است که ما رو به آبگاه میبرد. تشریع یعنی هدایت کردن و راهنمایی کردن به شریعت و آبشخور. و آبشخور تشریع یعنی بردن کنار آب، کسی رو به سوی آب هدایت کردن میشه تشریع. باب تفعیلش این معنا رو دارد. یه قاضی بود که این منصوب خلفاء قبل از امیر المؤمنین بود، به هیچ وجه امام راضی به دادرسی او نبودند و نامش برای شما آشناست، شریح قاضی. این منصوب خلفاء بود و امام روش دادرسی این رو اصلا قبول نداشتند، اما جو سیاسی حاکم به گونه‌ای بود به دلیل اینکه خلفا نسبش کرده بودن، امیرالمومنین نتونست عزلش کنه، جو اجتماعی ایجاد شد، اجازه ندادن به امیرالمومنین که این قاضی رو برداره، شریح قاضی رو عزل کنه. امام کاری که کردن گفتن حق نداری حکمی صادر کنی الا اینکه حکم تو باید بدی من ببینم، اگر من امضا کردم حکم تو اجرا بشه و الا اجرا نمیشه. امام محدودش کردن به این شکل شریح قاضی رو. بعد یه حکمی صادر کرده بود، یه وقتی امام یه جمله‌ای گفتن که این کلمه تشریع توش بود، گفتن آقای شریح این چه حکمیه که تو دادی؟ التشریع او احون من الاسقاء. این عین عبارات امیر مبینه و شگفت انگیزه. فرمودن این که کسی رو به کنار آب ببری و راهنماییش به آب بکنی، این عاقلانه تر این که آب دستش بدی. نباید آب دست کسی بدی، باید راه رو بهش نشان بدی، هدایتش کنی که خودش بره از آب استفاده کنه، آب رو بردارد. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. این اصطلاحی که ترجمان یه اصطلاح انگلیسی است که تو زبان فارسی گاهی میگن آقا ماهیگیری یاد بدید به مردم، ماهی ندید دستشون. این تعبیر امیرالمومنین رو دقت کردید، این کجا اون کجا؟ التشریع احون من الاسقاء. این که راه رفتن به کنار آب رو به کسی نشان بدیم و هدایتش کنیم، بهتر این که دستش آب بدید، بذارید خودش این قدر آب رو بدونه و برای آب چه بکنه؟ تلاش کنه و کوشش لازم رو داشته باشه. پس تشریع یعنی بردن کنار آب، شریعت یعنی مسیر رفتن به سوی آب. خب این در لغته. حالا بفرمایید به دین شریعت گفته میشه؟ به دین میگیم شریعت مقدس اسلام، شریعت یهودیت. چرا به دین شریعت گفته میشود؟ یک، چون دین راه است. اساساً اسامی که برای دین دیده میشه همه بیانگر راه و مسیر. صراط مستقیم، صراط نام دین است. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مسیر عبودیت و بندگی خداوند صراط است. به دین طریق گفته میشه، طریق صراط، سبیل الله، سبیل شریعت. همه اینها به معنای چیست؟ راه، مسیر. یعنی این که دین یه مسیر حرکت است برای انسانها، مسیر زندگی است. اگر راه یه مبدأ داره، یه پایان و مقصد و هدف و انتها داره، یه نقشه راه داره، یه علائمی دارد که این راه رو، پیچ اون رو، خطر اون رو، خصوصیات اون رو معرفی میکنن. و اگر راه هست، کسی نمیتونه بره وسط راه بنشینه، خیمه بزنه، چادر بزنه. در راه باید چیکار کرد؟ باید راه روی کرد. راه بدون راه رو که معنا نداره. این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند. این جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند. راه اگر هست باید رفت. دین مسیری است که باید در اون حرکت کرد، پویا بود، تکاپو کرد، مقصد داشت، هدف داشت، نشانه های مسیر، اعلام دین رو دید و به دنبال اون حرکت کرد. پس بنابراین به دین شریعت گفته میشه، یک، به دلیل اینکه راه است. دو، اینکه گفتیم شریعت راهی است که ما را به کجا میرساند؟ به آب. آب چیه؟ عامل حیات. دین مسیر زنده شدن، مسیر تراوت، مسیر شادابی وجود انسان است. انسانی که در مسیر دین حرکت نمی کند بالاخره پژمرده می شود، بالاخره می میره و جان و روح او تراوت و شادابی رو پیدا نمی کند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید پاسخ و جواب مثبت بدید به خدا و رسول. اینها شما رو به چیزی میخونن، به دینی دعوت میکنن که این راه و این روش شما رو زنده میکنه، شاداب میکنه، نشاط و حقیقت زندگی و حیات به شما میده. به همین خاطر به دین شریعت گفته میشه. خب این تا اینجا. فرمود شرع لکم من الدین، تشریع کرد برای شما خداوند دین را. من الدین کار رو توصیه میکنه، یعنی بخشهای بعدی رو میگیم خدمت. من الدین، واژه دین یه کلمه است که هم ریشه عربی دارد هم ریشه غیر عربی. سریع عرض میکنم ریشه عربی این اونه که ازش فعل میسازن، دان یا دین و مدین و اسم فاعل اسم مفعول از ایناش میسازن، به معنای حساب و کتاب. دو، به معنای جزا و مجازات و پاداش. کما تو دین و تو دان، همونطور که جزا بدی جزا میبینی. این کلمه دین است در لغت عرب. شما از اسامی حضرت پروردگار کلمه چی رو به کار میبرید؟ دیان و یوم الدین. خداوند دیان است، از همین ماده، یعنی حسابگر و حسابرس عالم قیامت حضرت احدیت است. این واژه دیان رو به کار میبرید. اما یک کلمه دین داریم که این مشترک بین فارسی و عربی است. این دیگه فعل نداره، خود لفظ این کلمه به کار برده میشه. علمای ادب مانند ثعالبی نیشابوری در فقه اللغه میگن این مشترک بین فارسی و عربی است. تلفظ فارسی هم داره این کلمه دین. در اوستای زرتشت دعنا، دعنا به معنای دین که در کلام عرب دین تلفظ میشه، به معنای کیش، آیین، مرام، چه به این معنا در قرآن فراوان به کار برده شده است. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. پس کلمه دین اینجا به این معناست، یعنی آیین، کیش، مرام. خب حالا دین، تعریفی که برای دین بخواد بشه، الان دیگه فرصت ورود به این بحث نیست که این مباحث رو مطرح کنم. همین مقدار به تعداد صاحب نظرانی که در علوم مختلف انسانی و الهی ما داریم تعریف برای دین وجود داره. اونقدر تعریف برای دین وجود دارد که هیهات، فراوان. روانشناسان امروز تعریفی دارن، جامعه شناسان، یه مجموعه نظام‌هایی که برای تنظیم اجتماع وجود داره رنگ قدسی داره دین میدونن. روانشناسان دین رو راه تجربه بیان احساس میدونن. هر کدوم یه تعریفی دارن براش. اما اون تعریفی که ما برای دین ارائه میکنیم چیه؟ دین مجموعه ایست از عقاید و باورها. خوب دقت کنید، دین مجموعه ایست از عقاید و باورها و اخلاق و آداب و قوانین و رفتارها که برای پرورش انسان و برای تنظیم امور زندگی انسان از سوی خداوند فرو فرستاده شده است. این میشه جامع ترین تعریفی که برای دین میتوان ارائه داد. یه مجموعه از عقاید و اخلاق و قوانین و احکام که از سوی خداوند میاد که نظم ببخشد، انسان رو پرورش کنه و زندگی انسان رو یه نظم و نسقی بدهد که تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان باشد. این تعریف دین. حالا ای کاش فرصت می بود و من الان برای دوستان ضرورت دین رو بحث می کردم که اصلا چرا دین ضروریه، چرا خداوند اصلا دین رو قرار داده. ما امروز، بشر امروز قرن 21، دین براش چه ضرورتی داره؟ داستان عمیقی داره این ماجرا. کارکردهای فردی دین، کارکردهای اجتماعی دین. فقط سری دو سه دقیقه عرض میکنم کوتاه خدمت دوستان. این که به لحاظ فردی دین مهمترین شناخت‌ها در دین وجود داره که جز از دین این شناخت‌ها رو نمیشه پیدا کرد از راه دیگری، چون ریشه اون وحیانی است. شناخت به اصل مبدأ وجودی انسان که از کجا آمده است انسان، شناخت به اون انتها و فرجامی که انسان به سوی اون میره، هیچ راهی این شناختا نداره جز از مسیر دین، یعنی نابترین شناخت به مبدع و نابترین شناخت به منتهای انسان رو باید از قرآن بجوییم. راه دیگه ای نداریم ما. نسبت به مبدع وجود انسان، پایان و فرجام انسان، هزاران آیه قرآن، شاید قریب 4000 آیه قرآن این دو نکته رو توضیح میده. فقط 4000 آیه قرآن همین دو نکته رو میگه. سوم، شناخت به خود انسان. ما از روش غیر دینی الان شما میبینید مکتب‌های مختلف هفتگانه روانشناسی نگاه‌های دیگه، شرق و غرب عالم هر کسی ادعایی در این باب ممکنه داشته باشه، کی میتونه انسان رو بشناسه؟ واقعا نشناختن. لذا نسخه‌ای هم که برای انسان میپیچن نسخه نیست، ظن و گمان‌های خودشونه. نمیتونن انسان رو به ساحل نجات و سعادت برسونن، چون نمیدونن حقیقت وجودی انسان و ماهیت انسان چیست. اما باز کنید کلام الهی رو، ببین ماهیت این وجود چیست. این درسی که من خدمت عزیزان خودم در دانشگاه فردوسی در دوره دکتری مطرح میکنم، این ترم 9 تا از عزیزان هستن، 9 تا دانشجوی منن که کلاسشون رو تعطیل کردیم خدمت شما رسیدیم. بخشی از این درسی که من در فلسفه مدیریت برای اینا ارائه میکنم بحث خود انسانه، که انسان به لحاظ ماهیت و سرشت چیست، انسان به لحاظ فرصت‌ها و داشته‌ها چیست، انسان به لحاظ آسیب‌ها و تهدیدها کدام است، انسان به لحاظ فرجام و پایان چیست. 4 بحث رو در مورد انسان در جلسات متعدد کلاس اینها براشون باز میشه. از کجا میگیم؟ مبنا هم قرآن است، یعنی انسان شناسی قرآن است. حالا این رو مقایسه میکنیم با انسان شناسی مکتب‌های دیگه، چیزی نداره در قبال قرآن. وقتی این حقایق رو از کلام الهی جستجو میکنیم در میاریم. خب دین یه رسالت شناخت شناسیه به انسانه که این شناخت به مبدع و معاد و وجود خود انسان رو بده. بالاخره دین کارکرد فردیش اینه که انسان رو از غربت و تنهایی در این دنیا بیرون بکشه. بیماری شایع امروز و قرنی که ما درش زندگی میکنیم عزیزان افسردگیست، دپرشنه. این بیماری شایع در تمام کره زمین است و علت هم نیست مگر جدا شدن انسان از دین. به هر میزانی که انسان ها از دین جدا بشن، این افسردگی ها بیشتر میشه در جامعه بشری، تحیر ها بیشتر میشه، خودباختگی ها بیشتر میشه. اصلا رسالت و خاصیت فردی دین اینه که انسان رو یه حمایتی میکنه، یه هدایتی میکنه دین، که انسان هیچ نه احساس تنهایی میکنه، نه غربت و بیکسی میکنه تو این دنیا، و نه احساس شکست میکنه وقتی با ماهیت دین. یعنی فقط یه کلمه عرض میکنم، دوگانه رنگ و گنج را دین حل میکنه برای انسان، چیزی که میتونه پاسخ تمام رنجهای انسان باشه. رنج فقر، رنج مرگ، رنج درد و بیماری، چیزی که پاسخ اینها رو میده دینه. که فإنما على العسر یسرا، تموم میشه وقتی انسان این فلسفه و این حقیقت رو درک میکنه در دین. وقتی در دین میفهمد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، به خداوندی خدا حل میشه برای انسان، تمام رنج ها به گنج ها منتهی میشه و انسان اصلا فلسفه حیات و زندگیش فرق میکنه. این رسالت دینه، هیچ مکتبی این کارا رو نمیتونه بکنه. دیگه نمیخوام ادامه بدم. به لحاظ اجتماعی هم این دینه که میاد این فاصله ها رو ببینید ما دنیای امروز دنیای تبعیض هاست عزیزان. دنیای جهان اول و جهان دوم و جهان سوم و کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و توسعه نیافته و این نژادهای و فلان، اینها همون روزهای اولی بود که این ماجرای 70 و چند روز غزه پیش آمد. در خود کابینه در هیئت دولتشون گفتن، او خاخام معروفشون گفت ما نژاد برتریم و فلسفه این جنگ هم اینه تا ما نکشیم این عرب ها رو، این عرب های مسلمانه، حیوان انسان نما رو تا نکشیم به اهدافمون و به رسیدن اون منجیمون هم نخواهیم رسید. این صراحاً اعلام کردن، دنیا هم شنید این رو. یعنی این نژاد رو انسان نمیدونه، خودش رو نژاد چی میدونه؟ نژاد برتر میدونه. این صهیونیسم با این مبنای فکری سیاسی و پروتکل های 90 سال قبلشون و طراحی هایی که کردن اینه. و این آپارتاید ها، بگه مثلا نازیسم رو بگیم، بالاخره هیتلر غیره، این نژاد برتر، نژاد برتر. اصلا دین قرآن اومد که این مبانی رو زیر سوال ببره، از بین ببره، بگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا لا فخر العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی. ما این حرفا رو نداریم اصلا. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. اصلا تفاوتی ما در این مرزها وجود نداره در آفرینش الهی و در این مکتب. مردم که اسنان المشت مانند دانه های شانه هستند چنین حالتی رو دارن. رسالت دین و اسلام اینه که این تبعیض ها، آپارتاید ها، برتری های نژادی، طبقه بندی های به غنی و فقیر و اینا رو برداره، این بازی ها رو به کناری ببرد. این دین کارکرد اجتماعی دین اینه که فرصت های اجتماعی بده، بحث قسط اجتماعی، آزادی های اجتماعی که در دین وجود داره اینها رو تعریف کنه. و خلاصه ضرورت دین در عصر و زمان ما امروز که ما زندگی میکنیم از هر زمانی ضرورت دین بیشتر است و نیاز بشر به دین از هر زمانی بیشتر است. خب این تعریف دینه، این کارکرد دینه. فرمود شرح لکم من الدین. حالا ما وصا به نوحن، ما از این دین برای شما تشریع کردیم، قانونگذاری کردیم. آنی را که وصا به نوحن، اونی که نوح به اون توصیه کرده است، وصیت کرده است، و اونی که به تو نازل کردیم و اونی که به ابراهیم، موسی و عیسی وصیت کردیم. خود این واژه را عرض کنم، کلمه وصیت از ماده وصیه می آید. وصیه به معنای وصله، به معنای وصل کردن، متصل کردن میاد. وقتی انسان یه خواسته هایی داره اینو متصل و منتقل به دیگران میکند، نام این میشه وصیت. حالا اگر خدای وجود خواسته های خودشو منتقل کرد به انسان میشه وصیت خدا به انسان. منتها هر سفارشی رو وصیت نمیگویند. اگر شما به کسی سفارش کردید که فردا دو تا چای بخور، فردا یه 10 دقیقه هم پیاده روی رو بیام پیاده روی کن، اینا سفارشی دارید میکنید، یه پزشک داره سفارش میکنه، نمک تو اینطور کم کن اما اینا وصیت نیست. وصیت به معنای سفارشاتی که منتقل میشه به دیگران که تعیین کننده و جدی و دیگه نهایی است در هر بابی مسائل مختلفی. و این موضوع وصیت، خود این واژه میدونید تو قرآن، مثلا به عنوان نمونه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، خداوند در شما قطعی کرده است که هنگامی که بالاخره میبینید دیگه توی مقاطع سنی رسیدید که کم کم دیگه بوی الرحمن میخواد بلند بشه، کم کم این شرایطی است که دیگه سر و صورت رو میبینید دیگه، بالاخره رنگش داره عوض میشه. اگر مال و سرمایه ای دارید و تلاشی کردید تو این دنیا چیزی جمع کردید، به فکر باشید، وصیت کنید. قرآن میگه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و ان ترک خیرا، این خیر یعنی چی؟ یعنی مال. اگر مالی دارید وصیت کنید. خب آیا این وصیت یعنی چی؟ من میخوام این کلمه وصیت رو خوب منتقل کنم که این عنوان رو مطرح میکنم. یعنی این که برید تو بازار دارن یه چیزایی نوشته، جزوه‌هایی به نام وصیت نامه، بعد اینها رو بگیرید پر کنید، نام و خانوادگی، شماره شناسنامه، اینها رو بنویسید و بعدم عرض به خدمتتون بگید که این رو بدید به این بچم، این رو بدید به این دخترم، این رو بدید به این پسرم، مثلا عرض به خدمتتون به این دخترم دو برابر بدید، به این پسرم اینطور بدید. هیچ کدوم اینها پشیزی ارزش نداره، نه ارزش حقوقی داره نه ارزش فقهی داره. هر چی نوشتید بعد از مرگ ما همه رو پاره میکنن، هیچ اهمیتی نداره، نه فقیهی نه قاضی رأی نمیده و تایید نمیکنه، چون اینا رو قبلا خدا تقسیم کرده. یوصیکم الله فی اولادکم، خدا قبلا قانون وصیت رو گفته، این وصیت نیست. اون وصیتی که قرآن میگه این نیست. شما در زمان حیات هر چی دلتون میخواد به هر کی بدید. میخواد یه پدری در زمان حیات دوست داره، میخواد به یه دخترش، به یه پسرش چیزی مال زیادی بده، به دیگران هم نده. خب بده، اختیار مالشو داره، بچه های دیگه نمیتونن اعتراض کنن. حالا این بگیم آیا مثلا بین فرزندان اختلافی ایجاد میکنن نمیکنن، اینا مباحث اخلاقی، مباحث حقوقی نیست. هر صاحب مالی در زمان حیات خودش میتونه تمام اموالشو به هر کی خواست بده، اصلا به بچه‌هاش نده، همه رو بده به خیریه، همه رو بده به قائمیه، هر کار میخواد بکنه، هیچ اختیار مالشو داره. هیچ کسی، این الناس مسلطون علی اموالهم، اما اگر نکرد بلکه سفارش کرد که بعد انجام بدید برای من، این فرزند و این بدید این و اون بدید، هیچ کدوم اینها معتبر نیست، بلکه بر اساس قانون الهی کما فرض الله، همونطور که خدا قانون وضع کرده خود به خود اتوماتیکلی اموال بین ورثه چی میشه؟ تقسیم میشه. اونی که قرآن در این آیه شریف از زبان وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح میفرماید چیزی است به نام وصیت، اما این وصیتی نیست، این به اصطلاح همانی است که میگیم وصیت به ثلث. آیه قرآن اینو میگه، یعنی هر انسانی تمام عمر 80 سال زحمت کشید، این سرمایه ها رو جمع کرد، به مقدار 1/3 از کل ما ترک و اون چه از او باقی میماند را میتواند سفارش کند برای خودش در این مصارف هزینه کنند. این میشه وصیت که قرآن میگه، نه اون که بگید اینو به این بدید اونو به اون بدید. بعد حالا تازه اصل کار اینجاست، تموم شد به رحمت خدا رفتیم بنده خدا، بعد باز میکنم میگن وصیت داره، میگن بله وصیت به ثلث داره. بعد حالا میان به مقدار این یک عینک بیشتر از ثلث میخوان براش هزینه کنن، امکان نداره مگر با رضایت آقازاده ها، دختر خانوم ها، سرکار راش خانوم، مگر اینا اجازه بدن که از مال خودش یک ریال بیشتر از ثلث براش هزینه بشه. دیگه هیچ اختیاری در مالش نداره. اینه که حافظ میگوید خزانه داری میراث خارگان کفر است. اینه که بالاخره میگه هر کاری میخواید بکنید خودتون انجام بدید تا توانشو دارید، دستتون بازه و الا تمام، هیچ اختیاری ندارید. پس ببینید وصیت یعنی سفارش جدی در یه امور خاص، به این وصیت گفته میشه. فرمود شرع لکم من الدین ما وصا، از این واژه استفاده کرد در مورد همه پیامبران، البته در مورد پیامبر اوحینا میگد که مهمه. خب فرمود آنچه که به نوح توصیه شد، چرا نوح اول اومد بعد پیامبر میاد بعد ابراهیم و موسی و عیسی؟ خب ببینید به لحاظ زمانی اگر بخواد نام ببرد، خب باید نوح اول بیاد، بعد باید ابراهیم بیاد و ان من شیعته لابراهیم، بعد موسی، بعد عیسی، بعد پیامبر اسلام. اما اینجا ترتیب زمانی رعایت نمیشه، به اهمیت و شأن پیامبران اسم برده میشه. دقت بفرمایید، گاهی ممکن است عزیزی بگه من آقا در آیات قرآن خواندم که لا نفرق بین احد من رسله، آقا هیچ فرقی بین انبیاء الهی نیست، درست میگید. بعد این آیه دیگر هم خوندید که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضی از پیامبران رو بر بعضی دیگر فضیلت دادیم، خب اون آیه رو هم بخونید. بعد میگه خب از یه طرف میگه فرقی بین پیامبران نیست، از یه طرف میگه بعضی از پیامبران برترن، پس آیا این تناقض نداره این دو آیه با هم؟ خیر، اون آیه این که میگه لا نفرق بین احد من رسله، یعنی در هدف، در مقصد، در مسیر و در حرکت به سوی خدا هیچ اختلاف و تفاوتی بین پیامبران وجود نداره. اینها متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، اینا همه یک دل و یک مسیر و یک مقصد، هیچ تفاوتی با هم ندارن. اما اون که میگه تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، آیا به لحاظ شخصیت، به لحاظ بار مسئولیتی که بر دوش پیامبران الهی است، همشون یه جایگاه دارن؟ خب یه معلم بزرگواری که میخواد برد ابتدایی رو درس بده، با یه کسی که میخواد پست داک و فوق دکتری رو درس بده، اینها باید یه حدی از دانش و استعداد و توانمندی علمی و رزومه کاری داشته باشن؟ نه، طبیعی است یه پیامبری که میخواد بیاد برای همیشه بشریت صحبت کند، بر تمام نسلها و بر تمام فصلهای بشر مبعوث بشه، معلوم شخصیت این بود به جایی برسد که فوق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی فضل و لا شرفی و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفا من البحر او رشفا من الدیمی. شاعری بود مصری، بوسیری، قصیده گفت در حال هوای پیامبر، شب در عالم رویا خواب دید که پیامبر اومدن عباشون رو برداشتن انداختن دوشش، برده خودشون عباشون رو برداشتن دوشن، نام این قصیده شد قصیده برده. و بعد ده ها شرح بر این نوشتن. این بخشی که خوندم بالا این قصیده فوق النبیین فی خلق و فی خلقی، این شخصیتی است که برتر از همه پیامبران است در خلق و انک لعلی خلق عظیم و علم و دانش و فضیلت. پس پیامبران به لحاظ مسئولیت ها و باری که رو دوششون هست فرق دارن، به لحاظ مقصد و مسیر و روش فرقی ندارن. حالا اینجا فرمود شرع لکم من الدین، اهمیت پیامبر اقتضا میکند که پیامبر نه به لحاظ زمانی نامشون اول بیاد. خب پس چرا قبل از اون سه اومد اما قبل از نوح نیومد؟ نوح رو اول فرمود خداوند، بعد پیامبر اسلام رو. بالاخره نوح شیخ الانبیاست، نوح مردی است که و جعلنا ذریته هم الباقین، اصلا دیگه بقا و دوام همه چیز از نوح در بین پیامبران الهی. و دیگه بالاترین سلام رو خدا تو قرآن به کی کرده؟ به نوح. سلام علی نوح فی العالمین، شخصیتی داره که در تمام عوالم سلام و تحیت الهی نثار نوح باد. لذا به احترام این شیخ الانبیا خداوند نامون رو ابتداعا مطرح میکنه، اما به دنبال اون نام پیامبر و بقیه انبیا میاد. خب شرع لکم من الدین، ما تشریع کردیم دین رو با تعریفی که برای دین کردیم، کار کردی که برای دین گفتیم برای این پنج شخصیت نامی. یه نکته ای که اینجا مهمه قبل از اینکه ادامه بدم، ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، یه نکته مهم اینجا وجود داره که خداوند میگه برای همه اینها ما دین رو این گونه تشریع کردیم، این گونه قانونگذاری کردیم، با آبشخور دین با تعاریفی که گفتم انسانها رو هدایت کردیم. ملاحظه میفرمایید از یک دین سخن میگه در مورد همه این پیامبران الهی، یعنی یک دین واحد رو حضرت احدیت مرتبه میکنه و این بسیار بسیار نکته مهمی است عزیزان. ببینید همونطور که عرض کردم دین، دین الله مجموعه باورها، عقاید، اخلاق و آداب، قوانین و مقرراتی است و احکامی است که انسان رو تربیت میکنه به سعادت میرساند. فرمول تربیت انسان در تمام سالها و قرنها هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی این که ما الان میگیم مثلا با این بچه ها باشون، بابا ما مال دنیای دیگه ایم، شما مال عصر خود، ما عصر دیجیتالیم، ما فضای این چنینیم، شما تو عالم خودتون هستید، نیازهای انسان هزار سال قبل با نیازهای انسان امروز فرقی نمیکنه. یعنی اون انسان هزار سال قبل هم نیاز به جفت داشت، امروز هم همون حالت رو داره، نیاز به خوردن نوشیدن داشت همون رو. نیاز به احترام داشت، انسان امروز هم نیاز به احترام داره. اون انسان اون روز کنجکاو بود، نیاز به کنجکاوی و دانستن داشت، نیاز علمی داشت، انسان امروز هم نیاز علمی داره. هیچ تفاوتی بین فرمول وجودی انسان‌ها، چیزی که از اون تعبیر به فطرت می‌کنیم در آفرینش الهی عزیزان نیست. تفاوت در شیوه پاسخگویی و سبک‌های جواب دادن نیاز هاست که هزار سال قبل این نیاز رو یه جور جواب میدادن، الان یه سبک‌های دیگه برای این نیاز پیش اومده. و الا اصل نیاز ثابت است. به همین خاطر بنیاد اصلی ادیان الهی یکیست، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ببینید در بخش اول که عقاید دینی است، باورهای دینی است، هیچ تفاوتی بین توحید نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام وجود نداره. یه توحیده، یه خداشناسی است، یه مبدأ. البته به مرور زمان آن با آن با استعداد بشری و آماده شدن بشر این حقایق چی میشه؟ فربهتر میشه، گسترده تر میشه تا میرسه به شرع مقدس اسلام. در توحید، در معاد، در این حقایقی که اصول دین رو تعریف می کند، بله در تمام ادیان الهی اینها یکسان است، اما در آیینی و در دینی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، در این دینی که کامل ترین دین الهی در تمام ادوار تاریخه، بدیهیست ما حقایقی که در توحید قرآن داریم در انجیل و تورات نداریم. شما شش آیه اول سوره مبارکه حدید رو فرمودن این شش آیه رو خداوند نازل کرده است برای اقوام متعمق آخر الزمان، اونها باید بیان بفهمن. این مردم نمیفهمن الان این شش آیه رو، آیات اول حدید رو، اینا نمیفهمن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم یعنی چه. آیات پایانی سوره مبارکه حشر، آیات عظیم توحیدی، آیه شهادت، آیه نور، آیه الکرسی، حتی با دو آیه بعدیش، اینا اسراری است که از اینا چیزی خبری تو تورات و انجیل در این حد نیست. و همینطور نسبت به معاد و جهان آخرت، بالاخره بر اساس تصورات اونچنانی توراتی و انجیلی، نمیدانم کمدی الهی دانته در اومده ازش، با اون تصاویر در اومده و اون چرا که شما گاه در کلیساهای دنیا میبینید، شاید در وانک اصفهان هم ببینید مثلا، فرض بفرمایید. خب اینها در اومده، این نیست اون توحیدی که قرآن به شکل گسترده عمیق باز میکنه و بستش میده. ببینید مبنا یکیه، اما فرقش اینه که شریعت به شریعت گستردگی تا میرسد به آیین و دینی که دیگه اون کمال کامل این حقایق میاد، حالا در توحید، در نبوت، در معاد، در عقاید. بخش دوم اخلاق. اون چرا که به عنوان اخلاق در ادیان الهی مطرح شده است یکسانه، یعنی فرض بفرمایید حسن خلق. خدا به موسی هم میگوید به بنی اسرائیل بگو قولوا للناس حسنا، آقای موسی، این آیه مال موساست دیگه، به بنی اسرائیل بگو با مردم درست صحبت کنن، ادب در کلام داشته باشن، حسن در سخن و کلام داشته باشن. خب سخن گفتن به شایستگی و نیکویی آنیست که خدا به پیامبر اسلام هم میگوید پیامبر بگو به بندگان من قل عبادی یقول التی هی احسن، بگو اینها وقتی میخوان صحبت کنن نه حسن صحبت کنن بلکه احسن صحبت کنن، یعنی همونه با یه ترازی بالاتر. در اخلاق اگر صبر است، اگر از ذمایم اخلاقی و رذایل اخلاقی است، مقابله با کبر اون طرفش تواضع، فروتنی، تمام اینها چیزهایی بوده است که نوح هم گفته است و ابراهیم هم گفته است و موسی و عیسی گفته است و پیامبر مکرم اسلام. خب اینها رو با فلسفهش، با مبانیش، با لوازمش، با زیربناها نبی مکرم اسلام مطرح کرد. پس ادیان الهی شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک، تو این مسائل یکی اند، لذا خداوند یک بیان و یک تعبیر داره براشون در باب عقایدشون، در باب اخلاقیاتشون، همون هاست. میرسه به قسم سوم که قواعد و مقررات و احکام، احکامی که در ادیان وجود داره. بله در احکام هم در اصول اولیش همه ادیان یکسانه، یعنی در تمام پیامبران الهی، در عصر تمام انبیاء الهی، حرمت جان و خون انسان ها مسلمه، خون و جان انسان ها در نزد تمام پیامبران محترم، اصالة الاحتیاط فی الدماء، مگه میشه با خون و جان کسی بازی کرد؟ قتل نفس، تعرض به جان انسان ها همه پیامبران الهی. ولئن بسطت یدک الی لتقتلنی، این برادر به اون برادر میگه اگر برادر دستتو دراز کنی منو بکشی، من اهل کشتن تو نیستم برادر، دوتا فرزند آدمم. سوره مبارکه مائده ماجراشون رو مطرح میکنه، یعنی قتل از همون اول مذموم بودنش. احترام مال انسانها به لحاظ فقهی و قواعد فقهی حفظ مال در تمام ادیان الهی یکسان. احترام نوامیست، ناموس در تمام ادیان الهی قواعدش محترم، لذا مثلا زنا در تمام ادیان الهی حرمتش مشخص است، قتل نفس مشخص است، فرقی نمی کنه، موسی، عیسی و پیامبر نداره، در تمام ادیان حرمت ارض و آبروی انسان ها به لحاظ حکمی و فقهی، مگه کسی حق تعرض به ارض و آبروی انسان ها رو داره؟ کسی حق نداره. جان انسان ها، مال انسان ها، ناموسشون، آبروشون، ارضشون در تمام ادیان یکسان محترم دانسته شده است. عباداتی که لازم داشتن تو تمام ادیان، شما صلات رو میبینید، نماز رو میبینید، بالاخره اگر ابراهیم است رب اجعلنی مقیم الصلا و من ذریتی، خدایا من اهل نماز قرار بده فرزندان من رو، اگه موسی است اقم الصلاة لذکری، آقای موسی نماز رو برای یاد من بخون، اگر عیسی است و اوصانی به صلاة و زکات، خدا من رو به صلاة و زکات توصیه کرده است، اگر پیامبر اسلام است که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، خداوند به پیامبر اسلام توصیه میکند و سفارش میکند. حالا فرقی که اینجا وجود داره تو این قسم سوم در جزئیات احکامه، یعنی تو این ادیان احکام در جزئیات یه فرقهایی کرده، باز همینطور که عرض کردم مترقی تر شده، یعنی اینها رو کاملش کرده. الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند به اسلام که رسیده دیگه این فروع حکمی و فقهی، شما ببینید الان افتخار میکنیم ما به این که احکام فقهی و فقه ما از کتاب طهارت شروع میشه تا دیات و حدود 48 بابه که به هر باب میگن کتاب، از کتاب و طهاره شروع میشه، کتاب و صلاح، زکاه، عبادات، تا میرسد به متاجر و تجارت و کسب و کار و غیره، بیاد بعد اطعمه و اشربه و خوردن و نوشیدن و صید و ذباحه و شکار و فلان، تمام اینها رو زیر مجموعه بگیره تا برسد به قضا و شهادات و دیات و حدود و این مسائل این چنینی. یک مجموعه ای رو که خدای رحمت کند مرحوم صاحب جواهر رو، اینی که مرحوم امام میفرمودن فقه جواهری، فقه جواهری 46 جلد کتاب، یک تنه این پهلوان میدان از ابتدا تا انتها نوشته. الان بنده برای درس خارج در تدریس درس خارج استفاده کامل میکنم، یعنی کتاب بالینی برای من جواهر صاحب جواهر، جواهر کلام صاحب جواهره، که یه دوره فقه اینچنی از موی سر تا ناخون پا تمام اجزاء وجود انسان رو این فقه جواب میده، قانون و قاعده براش داره. خب این نبوده در شریعت حضرت موسی، این در شریعت حضرت عیسی به این گستردگی نبوده. پس ببینید در تمام این ادیان، فقط همین جمله رو عرض کنم، به همین خاطر ما اصطلاحی داریم ملت و شریعت، میگیم دین یه بخش ملت داره یه بخش شریعت. ما تابع ملت ابراهیمیم، ما تابع ملت موساییم، ما تابع ملت عیساییم، ما تابع ملت پیامبر اسلامیم، اما یه بخش دوم شریعته. ما تابع شریعت موسی و عیسی نیستیم، ما تابع شریعت مصطفی هستیم، شریعت ما شریعت احمدی است، ما تابع شریعت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی هستیم. ملت اون بخش ثابت بین پیامبران است، شریعت اون بخش چی؟ متغیر. مثلا فرض فهمید در شریعت حضرت موسی الله تجمعو بین الاختین، ما در اسلام کسی نمیتونه در آن واحد دو خواهر رو به همسری بگیره، اما در شریعت موسی مجاز بوده، این اجازه داشته است. فرض کنید مثلا مادر حضرت یوسف اینطوری بوده است، مثلا با خاله خودش، هم خالش مادرش بوده است هم مادرش بوده دیگه، بالاخره در قرآن هم ردش رو میبینیم چنین چیزی رو. اینا جزئیات احکامه که فرق میکنه، که تو بخش شریعت ملت بخش ثابت، شریعت بخش متغیر میشه. حالا با این توضیحات دیگه کل این مقدمه آیه رو گفتم، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، ما تشریع کردیم، قانونگذاری کردیم، هدایت کردیم مردم رو به دین، اون دینی که پیامبر به نوح توصیه کردیم، به تو وحی کردیم، به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه اون رو کردیم. حالا یک جمله در قبال این دین دو تا توصیه میخواد بکنه که جوهر اصلی و کل کلام است. ان اون وحیی که کردیم و توصیه‌ای که در مورد دین کردیم اینه، ان اقیم الدین. خوب دقت کنید عزیزان، ان اقیم الدین، یک دو ولا تتفرقوا فی، دوم تفرق نکنید در دین. من فهم کنم اولیشو بیشتر نرسم، دقت بفرمایید. ان اقیم الدین، توصیه خداوند در قبال این دینی که به شما داده است با اون کارکردهایی که عرض کردم اینه که این دین رو اقامه کنید، اقامه کنید. اقیم الدین تعبیر جالبیه، این اقامه کنید دین را باید اقامه کرد. اقامه یعنی چه؟ وقتی که یه بازاری در اوج رونقه، عالی، نه تورمیه نه کسادی، وفور عالی، خیلی چشمگیر وضع بازار، خیلی رونق داره، اینجا در کلام عرب میگن سوق قائم، میگن این بازار قائمه، اقامه شده. اقامه یعنی پر رونقی، شادابی، روپایی، سرحالی، این معنای لغوی اول اقامه، توجه فرمودید. حالا برای که خوب اقامه رو متوجه بشیم باید با این نمونه شرعی بگم، بعد در اصل دین متوجه میشیم. کجا شما در قرآن کلمه اقامه رو تون تون پشت سر هم میبینید؟ در باب نماز، یقیمون الصلاه، اقیم الصلاه، مقیم الصلاه. در مورد نماز همیشه عرض کردم خدمت دوستان، یک بار ما در قرآن خدا به ما نگفته است اقرأ الصلاه، نماز بخونید. ما میگیم نماز خوندی؟
نماز تو بخون، نماز دیر نشه. ما به خواندن نماز تعبیر میکنیم از نماز، اما خدا در قرآن یک بار هم خواندن نگفته است، اقامه گفته است در مورد نماز. خب اقامه نماز یعنی چه؟ اونو بفهمیم اینجا متوجه میشیم. اقامه در مورد نماز سه معنا داره، یعنی سه شاخه، سه بخش. بخش اول اقامت کل شیء توفیت و شرایطه. وقتی یه چیزی رو اقامه میکنن یعنی تمام اجزا، لوازم، تمام خصوصیات اون رو کنار هم میچینن و الا اقامه نمیشه، یعنی پازلش رو کامل میکنن. توجه فرمودید؟ نماز یه مقدماتی داره بهش میگیم شروط نماز، یه اجزایی داره میگیم شطور نماز، شرط و شطر، یه آدابی داره که آداب و صلاح است. اگر همه اینها کنار هم جمع شد یک نماز خوندی، بعد بهت میگن اشهد و انک قد اقمت الصلاه، این نماز اقامه شده است. اما اگه نمازی که میخونیم نه مقدماتش درسته، نه وضوش درسته، نه طهارتش درسته، نه لباسش درسته، نه قبلش درسته، نه اگرم میخونی اجزای نمازت، نه این قرائتت، نه این تکبیرت، نه این رکوعت، نه این سجودت، بالاخره میلنگه، نیستین ها اون اجزاء کامل و پیکره نماز کامل شکل نگرفته است. اسم این نماز، نماز اقامه شده نیست. ما اقامه نماز نکردیم، بله نماز خوندیم، اما اقامه نمازی که خدا از ما میخواد متاسفانه انجام ندادیم. این نمازی که بعضی از بخشاش نیست اصلا، این ندیدیم ما درست این نماز رو، درست این میشه شیر بیال و دم و اشکم که دیدین چنین شیری خدا هم نافرید. توجه فرمودید؟ پس اقامه نماز چه، نماز ما اقامه میشه وقتی که تمام اجزاء نمازمون رو با ادب، تمام مقدمات رو درست فراهم میکنیم. گاهی داخل پرانتز عرض میکنم، دوستان میگن آقا ما تو این نماز یکی از مشکلاتی که داریم این پرش ذهنی است، تا میگیم الله اکبر بسم الله الرحمن، تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم به شش تا خیابون اون طرف تر، تا که میرسیم به رکوع یا سجده اول دوم برگشتیم به ماه قبل و اون خاطره گذشته، و نمیدونم تا به سلام نماز رسیدیم به دادگاه ماه دیگه‌مون رسیدیم و به مشکلات، بعد میگیم و سلام علیکم و رحمت الله، چی تموم شد نماز؟ میگن ما این رو داریم. ببینید خب این بحث داره، یعنی راهکار داره که چطور میشه این حضور قلب را، اسمش چیه؟ حضور قلب. چطور میشه این حضور قلب رو که اونقدر مهمه که ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. مقداری از نماز مقبول خداونده که در آن اقبال باشد. اگر 5 ثانیه نماز توجه داشتی، 5 ثانیه شد قبول. نه اینکه بخواد تکرارش بکنی، به لحاظ فقهی درسته، اما به لحاظ قبولی که میخواد تو رو بالا ببره، معراج مؤمن باشه، متاسفانه بالا نمیبرد. حالا ببینید، یکی از رازهای حضور قلب در نماز مقدمات نماز رو جدی گرفتن است. از فردا صبح امتحان کنید، وضوتون رو مثل قبل نگیرید، وقت بذارید برو وضو. یعنی وقتی میاد دست و زیر آب میبرید، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، شروع کنید اون آداب وضو رو به جا بیارید، وقت بذارید برای وضو، حوصله کنید وضو رو با تمرکز، با کسی صحبت نکنید وقتی آی چای جوش نیاد، هم داریم وضو هم میگیرید، تلفن گوشه داره اینجا وضو میگیره، مثلا فرض بفرمایید، هنری که خانم ها دارن تو این چند تا کار رو با هم انجام دادن، هیچ نمیگذره. امتحان کنید، شما تمرکز کنید در وضوتون، بعد ببینید چقدر در نمازتون اثر میگذاره، در حضور قلبتون در نماز. این مقدمات باید باشه تا نماز اقامه بشه. این یک. دوم، معنی دوم اقامه نماز چیست؟ اینه که نماز متصل و مستمر و پیوسته باشه. یعنی پایبندی ما به نمازمون جدی است، هیچ شوخی نداریم در مورد نماز. اون عزیزانی که به حمد الله توفیق این رو دارن که موفق به اول وقتن، اصلا اگر یه روز نماز اول وقتش ترک میشه، اصلا آروم قرار نداره تا پایان روز، اینقدر براش مهمه. اقامه تو کل شیئن اینه که استمرار و پیوستگی باشه، اینجا میشه اقامه. اگر نماز دائم حاضر پیوسته در زندگی بود، این نماز اقامه شده است. این شد معنای دوم. که بسیار مهمه. سوم، اقامه نماز یا اقامه هر چیزی به مسمر بودن و ثمرات آن دیده شدن است. اقامه نماز یعنی نمازی که آثار آن دیده بشه. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. خداوند یه اعمالی رو به عنوان عبادات برای ما تعریف کرده است که به اصطلاح دوستان به اینها میتونیم بگیم شورتکات، یعنی میانبر، راههایی که سریع ما رو میخواد به خداوند برساند، که بالاخره فإن الراحل إليك قریب المسافة، فرمود مسافری که به سوی تو میآید راه طولانی ندارد. خدایا امام سجاد فرمود با دو قدم به تو میرسد، با دو قدم به تو میرسد. خب این رو خداوند قرار داده است، این حالت رو، که این عبادات این چنینی که ما سریع برسیم به مقصد، بسیار مهمه. اما این عبادات، سه تا عبادت رو بگید، نماز، حج، روزه، این عبادات به لحاظ زمانی اینها زمان زیادی نمیبرن، اما آنی که در این عبادات مهم است، اینها کاتالیزور به تعبیر دانش شیمی، یعنی واکنش های بندگی را تسریع می کند، ما را سریع اوج می دهد. نتایج و آثارش بعد از خودشون میاد، نه این خودش. شما ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. خب خداوند راه رو باز می کند و توفیق می دهد و میرید حج. الا لله علی الناس حج البیت، شما موفق شدید، مستطیع و رفتید حج. یک حج برای هر انسان مسلمان در طول عمر کفایت میکند، کفایت میکند. ما یه حج واجب داریم، حالا بعد موقعیتی دارید، شرایطی دارید، استحبابی، اون دیگه خودتون میدونید. اما یک حج معنی این میدونین چیه؟ یعنی یک حج برای تمام طول عمر انسان را پوشش میدهد. اثر حج باید حجی باشه که تمام عمر ما را پوشش بده. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، این حج باید انسان رو اقامه کنه، پا بر جا کنه این حج. خب حالا خود حج، زمان حج، خب ما الان این سنت و روش وجود داره که 30 روز میرید حج، ولی زمان حج که این نیست که ایام و معلومات و 4 روز شما حج دارید، 5 روز حج دارید، مجموعه حج رو میتونید انجام بدید و بالاخره نیاز به این زمانهای طولانی و رسم الان ما نیست. اما شما بگید 10 روز کل حج رو میخواد انجام بدید، تمام عمرتون هم انجام بدید و کارتون هم انجام بدید، اما این 10 روز اونقدر باید اثر رو تو وجود من و شما یه مسلمان بگذارد که تمام عمر آینده ما رو چه بکنه؟ جواب بده. یعنی اگر رفتیم تو این حج و حج ما حج شد به گونه ای که دیگه تمرین کردیم که حتی پشه ای را هم از خودمون آزار ندیم، آینه و زینت و تصویر رو گذاشتیم کنار، دیگه حتی به جای رسید که لباس تنمون گفتیم نخ و سوزن هم نمیخواد، اینقدر رها کن، به این سادگی برس در زیستت. اگر این اسرار حج، محرمات احرام، ارکان حج، این صفا، این مروه، دیگه فرصتی نیست اینها یه مقداری باز بشه، این بزرگان و عزیزان روحانیون حج تمام همتشون اینه که حاجی که میخواد بیاد حج، حجش درست باشه. میگن آقا این سالها 20 سال تو نوبت بوده، اینقدر پول خرج میکنه، حجش خراب نشه. راستم میگن، اینا فکر خراب بودن و درست بودن، صحت و فساد حجن، صحت و عدم صحت حجن، نه به عرفان حج و روح حج. اینا فرصت ندارن، بندگان خدا حقم دارن که بپردازن به اون. اونی که روح پیکر حجه، یعنی با یک حج باید بقیه زندگی شما مشخص شده باشد. یک ماه رمضان، فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، این ماه رمضان آمد و اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، این دهان بستن یک ماه باید بقیه 11 ماه رو چکار کنه؟ آثارش پوشش بده و جواب بده. وقتی من یه ماه تمرین کردم نان حلال خودم رو، روز داغ تابستان، یه وقتی من تورنتوی کانادا بودم، ماه رمضان 20 ساعت بود، روزداری ما 20 ساعت بود، بالاخره شوخی نیست. میخوای یه جایی 20 ساعت روزه بگیری، دهان ببندی 19 ساعت 20 ساعت دهان تو ببندی، حالا میای در یخچال رو باز میکنی، این نوشیدنی تگری خنک، دست میزنی به این لیوان و پارچ فلان اینها، اینو نگاه میکنی دستت کیف میکنه و یه نگاهی میکنی میگی اللهم لك صمت. نان میبینی، حالا کسی عذری داره تو خونه داره میخوره، شما نگاه میکنی این عرض به خدمتون، این ولول میزنه این ران مرغ و این نگاه میکنی و تماشا میکنی و ای خدا قبول کن از ما. انسانی که تمرین میکنه یک ماه که نان حلال خودش رو میبیند و نمیخورد، 11 ماه دیگه نان حرام میخورد، به مال دیگران دست میزنه؟ نه، این میشه روزه، لعلکم تتقون، این میشه تقوای روزه. یعنی هدف از روزه این یک ماه دهان بستنه؟ نه، هدف روزه 11 ماه بعدیه که من الصیام الی الصیام، من رمضان الی رمضان، از این رمضان تا اون رمضان. و همچنین نماز. آقا شما نماز رو چقدر وقت میذارید؟ بالاخره نماز صبح شما چند دقیقه؟ مگه 2 دقیقه بیشتر، 3 دقیقه بیشتر میخواید نماز بخونید؟ این کل زمانی که از شما میگیره. اما این نماز اگر جا نماز سجاده رو مهر رو گذاشتید کنار، تموم سر تاق بلند شدید اومدید، از اینجا نماز شروع میشه. اقامه نماز یعنی حضور آثار نماز در تمام شؤونات زندگی من مسلمان، این نماز میشه اقامه شده. توجه کردید؟ اقامه نماز اینه عزیزان، که از این نماز تا نماز دیگه بتونه این ظرفیت نماز منو 5 ساعت جهت من رو خراب نکنه، از خدا منو از صراط مستقیم جدا نکنه، از ایاک نعبد و ایاک نستعین دور نکنه، از این سجده برای خدا به سجده در قبال نامردان روزگار کشیده نشه، دستم به گدایی و تکدی مقابل دیگران دراز نشه، از این نماز تا اون نماز گردن کشی نکنم در قبال بندگان خدا، از این نماز تا اون نماز. این میشه الذین هم علی صلاتهم دائمون، میشه خوشحالان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. حالا با این توضیحی که ملاحظه فرمودید، فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، آنی که به نوح گفتیم پیامبر به تو ابراهیم عیسی، اصل مطلب در قبال این دین اینه که اقیم و دین، دینی که اقامه نشود به کار کسی نمی آید و مثمر ثمر نخواهد بود. خب حالا اقامه دین چیه؟ دقیقا برگردید مطالبی که عرض کردم. 1، دین قرآن، سنت، اطرت. این دین، مجموعه دینی که من مسلمان، دین اسلامی که دارم الان میگم، اقامه دین اینه که چی گفتیم؟ توفیت و شرائطه، یعنی اینی که تمام اجزاء دین کنار هم باشه. نمیشه دینی باشد که نؤمن به بعض و نکفر به بعض، نمیشه یه بخشش باشه یه بخشش، نمیشه توی یه جا دین باشه توی یه جا دین نباشه، نمیشه. آقا اقامه دین یعنی تمام بخش‌های دین باید در پازل دین باید کامل باشه. به یه بخش‌های دین من پایبندی دارم، به یه بخش‌های دین پایبندی ندارم. خب مثلا می‌بینی در جامعه بعضی از دینداران اینا روحیه تعبدی دارن. خب قدیمی‌ترامون بیشتر، الان هم همینطور، یه کسانی که تو دینشون روحیه تعبدی دارن، اینا هیچ نافلی از دستشون نمیره، اینها مقیدن به این که مستحبات دینی رو انجام بدن، به زیاراتشون پایبندن، مشهدشون رو به راه، کربلاشون رو به راه، انشالله عمره را افتاده، عمرشون رو به راه، عرض به خدمتون به این تعبویات دینی و از کار، و بالاخره آقا ندبشون رو بخونن، کمیلشون رو بخونن، به این اوراد و از کار و تعقیبات و غیره پایبندن. تو تعبد اینها تو بخش تعبدی دین قویان. حالا به همین مؤمن بزرگوار میگی آقا این مشکل پیش اومده در دین خدا و در جامعه و مردم این نیاز رو دارن، بسم الله شما چه مشارکتی میکنید؟ شما چقدر حاضرید برای دین خدا هزینه کنید؟ شما چقدر حاضرید برای توسعه دین به صحنه بیایید؟ شما چقدر حاضرید برای این بنا، برای این امر، برای این نشر، برای این کار اقدام بکنید؟ میگه دیگه ما که دیگه ما توفیق این کارا رو نداریم، میگیم آقا این مشکل برای این بیمار مسلمان پیش اومده، شما کمک میکنین تو این جهت؟ میگه انشالله میرم قائمیه، ختمم من یجیب میگیرم براش، گر الحمدی بخواهی صد بخوانم، برای لقمه در گل بمانم. واقعا این هست تو دین دارای ما یا نیست عزیزان؟ هست. یعنی بخشی از دین رو پررنگ داریم اما بخششو ندید، دین رو اقامه نمی کنیم. گاهی اون طرفش یه کسانی هستن، مسلمان هم هستند، اما میبینی چقدر تو مسائل آقا خیریه هایی دارن که انسان مبهوت میمونه از فعالیت های خیریه هاشون. خیلی مبناشون انسان، انسانگراییه، انسان دوستی، نوع دوستی. اما همین مسلمانی که داره اینقدر خدمت میکنه به بندگان خدا، نمازشو نمیخونه. میگه ای نماز ما چیه؟ خدا چه نیازی به نماز ما دارد؟ این بخشو نداره. توجه دارید؟ این اقامه دین نیست، یعنی همونطور که نماز تا اقامه نباشد به مقام قبول، یعنی به عروج و بالا بردن انسان نمیرسه، دین تا تمام اجزایش کنار هم نباشه نمیشه الیوم اکملت لکم دینکم. کمال دین یعنی بلوغ و ثمرته، یعنی به ثمر رسیدن. بعد نمیشیم اون دیندار خروجی دین و ناچارم و عذرخواهم، ببخشید بنده رو دیگه، اون ضعفی که ما تو جامعهمون داریم چیه مگر؟ همینه دیگه. چرا 1,800,000,000 مسلمان الان دارن شاهدن، هیچ خاکی به سرمون نمیتونیم بکنیم در قبال این جنایتایی که داریم شب و روز میبینیم؟ چرا؟ چون دینمون اقامه نشده. چون اقامه دین نمیکنن مسلمانان. اگر دینشون اقامه شده باشه که حال روزمون این نمیشه، چه فردی چه اجتماعی. پس یک، اقامه دین یعنی تمام اجزا و شرایط دین باید کنار هم بشه، بعد لذت دین میاد، برکات دین میاد، ثمرات دین میاد، اون کارکردهای فردی و اجتماعی دین رو که اول گفتم اونا خودشو نشان میده و بروز و آشکاری دارند. دو، گفتیم دین باید چی باشه؟ اقامه یعنی چی؟ یعنی که کاری استمراری باشه، مدام باشه. اینی که انسان در ماه رمضان دیندار باشه بعد از ماه رمضان، دیدید خیلی از بندگان خدا میگه من تو ماه رمضان همه چیز میذارم کنار، باز بعد از ماه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، باز برمیگرده به اونهایی که بوده. میگه زبونم بسته یه روزه دارم و الا الان جواب تو میدادم. میگه ماه رمضان نمیتونم این معامله رو انجام بدم، یعنی بعد از ماه رمضان انجام میدم. دینداری میشه چی دایرهش؟ در ماه رمضان و دهه اول محرم. و در کشور ما واقعیت ها، این جمله آمارای اداره آگاهی ما و فراجا این رو میگه ها، در کشور ما مثل خیلی از کشورهای اسلامی تا قبل از ماه رمضان جرائم به ماکسیموم میرسه، میرسه به قلهش، بعد از ماه رمضان جرائم به مینیمم میرسه، میاد پایین. یعنی ماه رمضان کنترل میکنه جرائم رو، به شکل طبیعی کنترل میکنه در کشور ما. خیلی جالبه این آمارها، توجه دارید؟ یعنی مردم دینداریشون مال کیه؟ مال ماه رمضانه، مال دهه اول محرمه، مال تاسوعه عاشوراه. دیگه کسی بنده خودم میگه من 3 شب سال رو مقیدم دینداری بکنم که الا بلو برگرد نداره دیگه. بالاخره من به تاسوعه عاشورا شب 21 شب شهادت امیر، من این 3 شب برام دیگه هر کجای دنیا باشم دیگه در خدمت دین خدایم. بنده خدا اینطوری میگفت. این اقامه دین نمیشه. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، معنی نداره. این دو. سومین نکته، گفتیم اقامه نماز معناش اینه که آثار نماز در بقیه وقت نماز دیده بشه. دینداری وقتی اقامه میشه عزیزان، ان اقیم الدین و این توصیه خدا رو که به 5 پیامبر گفت به گوش جانمون مینشیند، که آثار و ثمره دین تو زندگی من و شما دیده بشه. بگن آقا فرق این مسلمان با غیر مسلمان چیه؟ فرق این دیندار با این غیر دیندار چیه؟ یعنی ثمره دین تو زندگی شخصیمون، دین مدل و سبک زندگیمون بشه، در زنداری، شوهرداری،
فرزندداری، کف بازار، تو اقتصاد، تو سیاست، تو حکومت. وقتی دیده بشه دین ثمرات، در حرف زدن ما، یعنی نگاه میکنی میگی آقا این آدم دینداریه، معلومه این حرف زدنش، رفتارش معلومه، این همسایه داریش معلومه، چه خوب همسایه متدینی برای ما آمده است. این میشه اقامه دین، که اثر دین عزیز من، جان برادر، در شؤونات مختلف زندگی ما دیده شود. این رو خدا میخواد از ما، اسم دین رو یدک بکشیم. اما دیگه گاهی نبیات رو خوندم، نگاه کردو به قول مولوی به این شطره، گفت از کجا میای؟ گفت از حمام دارم میام. این نگاه کرد به زانوش، دیدی پینه های چند ساله بسته، گفت تو از حمام میای؟ آن یکی گفت او که اشتر را که هی، از کجا می آیی اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو، گرز چشمه آیی پس چونی تو خشک؟ گر که ناف آهوی کو بوی مشک؟ گر که می آیز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان؟ خب اسم من مسلمان، اسم من شیعه علی ابن ابی طالب، اما خبری وقتی نیست، اثری و ثمری در زندگی من از تعالیم نورانی و حیات بخش و انسان ساز قرآن پیامبر و اهل بیت دیده نمیشه، اینجا متاسفانه باید بر این مصیبت تا پایان عمر گریست. فرمود ان اقیم و دین، این توصیه اول، 5 تا پیامبر همشون پشت سر هم، 124,000 پیامبر، توصیهشون ان اقیم و دین، 2 ولا تتفرقوا فی، که نشد امشب خدمتون بگم، انشاءالله ادامه مطلب رو میگذاریم برای شب ختم مجلسمون، که فردا شب دیگه شب انتهایی و پایان توفیق حضور این دهه در جمع شما عزیزان است. انشاءالله ادامه بحث رو در این آیه و آیاتی که امکانش باشه فردا شب محضر مبارکتون مطرح خواهم کرد. پروردگارا با آبروی قرآن، به آبروی کلامت، به آبروی این 5 پیامبر و اولوالعزمت، توفیق فهم دین، درک دین، عمل به دین، زندگی در سایه دین رو نصیب و روزی همه ما بگردان. پروردگارا توفیق اقامه دین، درست دینداری کردن رو روزی و نصیب همه ما بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن، پیامبرت و هترت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. من زمان هم گذشتم و کوتاه و سریع فقط یه جمله رو عرض میکنم. وقتی که صدیقه طاهره اومدند و وارد مسجد شدند، دیگه نمیخونم، حال و هوای عجیبی دست داد، تا که زهرا مرضیه نشستن، یه پرده ای رو بین ایشان و بین مردم در مسجد پیامبر زدن، نصب کردن. زهرا پشت پرده نشستند، بقیه اصحاب و ابوبکر و خلیفه و همه این طرف بودن، بعد شروع کردند ایشان به سخنرانی کردن. منتها وقتی حضرت نشستن، این جمله ثم انت انتن اجهش القوم، چی بود نمیفهمیم، تاریخ بیان نکرده. وقتی نشستن شاید چشمشون به منبر پدر افتاد، به محراب پدر افتاد، یه ناله ای زد فاطمه. تا که صدای ناله فاطمه شنی شد، همه مسجد فرتج القوم، همه به لرزه در اومدن و گریستن، حتی خود ابوبکر، همشون به گریه در اومدن و یه جو عجیب احساسی فضای مسجد رو پر کرد. دیگه فرمود من دیگه عرض به خدمتتون میگذم، فقط میخوام همین قسمت رو بگم مناسبت بحث، تا رسیدن و اشهد ان ابی محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتداعا در توحید گفتن، بعد اومدن وارد شدن به این بحث، عبده و رسوله، پدرم بنده خدا و رسول خدا، اختاره و انتجبه قبل ان ارسله، قبل از این که پیامبر رو بفرسته خدا پدرم رو انتخاب کرد، اشتباه کرد. فردا شب توضیح میدم در خود تفسیر این رو. سماه قبل ان اشتباه، نام او را و شخصیت او را نامید، قبل از اون که او را
برگزیند و استفا قبل ان ابتعثه از الخلائق و بالغیب مکنونه، زمانی که بودم آن روز من از طائفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، به ستر الاهاویل مسونه. دیگه بحث خلقت نوری و این مباحث سخت دشوار و زهرای مرزیه میگن کسی نمیفهمه این حقایقی که فاطمه میگوید، تا اینجا میرسد. ابتعثه الله تعالی اتماما لامره، چرا پدرم و این پیامبر رو مبعوث کرد خدا؟ برای اینکه امر خودش رو در جامعه بشری تمام و جاری کند. عظیمتا علی امضاء حکمه، تا حکم الهی و قواعد الهی پیاده بشه به مردم برسد. انفاذاً لمقادیر حتمه، مقادیر و قواعد حتمی در جامعه پیاده بشه. بعد فرع الامم فرقاً فی ادیانها و کفاً علی نیرانها، در زمانی پدرم اومد که مردم متفرق متشدد در پای بتان و آتش فتنه ها زانو زده، عابدتن لعوسانه ها در دام بتها عبادتگر و گرفتار، منکرتن لله معرفانه، با حالی که خدا شناخته شده بود براشون اما انکار خدا. فانار الله، خدا روشن کرد به پیامبرم ظلمت جامعه را و از قلبها و جانها پرده ها را برداشت. جلا ان الابصار قممها، چشم ها رو روشن کرد و شفاف کرد به حقایق توسط پدرم. و قوم بالناس بالهدایه، انقذهم من القوایه، اومد در جامعه و شد جلودار و پیشدار هدایت و مردم رو از گمراهی و تحیر برون کشید، چشم های مردم رو روشن کرد. هداهم الی الدین القویم، مردم رو به دین اقامه شده و قویم هدایت کرد. و دعاهم الى الصراط المستقیم، همینا که ترجمه کردم براتون کل فلسفه نبوت پیامبر و فلسفه دینه، که اینا رو بخوام به شکل آکادمیک بحث کنیم یه چند تا ترم تحصیلی اینها رو باید درس داد و اینها رو بحث کرد. خب تمام شد عرض من، خواستم این قسمت خونده باشم امسال خدمت دوستان عزیز از این خطبه نخوندیم. وقتی این مطالب رو فاطمه صدیقه میگوید، اونی که میفهمه فاطمه کیست؟ علیه، امیر المؤمنینه، که میفهمه از کجا داره زهرای مرزی این حرفا رو میگه، اینا چه دانشیست، چه حقایقیست، کی اینها رو گفته قبل از فاطمه به این شکل که داره بازگو میکنه. و بعد اینه که چون میداند امیر المؤمنین این سینه سینای اسرار خزائن الهی است، لذا نمیتونه امیر المؤمنین تحمل کنه. اینه که دیگه فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الحزن، وقتی دستش رو از خاک فاطمه امیر المؤمنین تکان داد، تمام غم عالم وجودش رو گرفت. اینجا جایی بود که دیگه فاتح خیبر توان بلند شدن از خاک فاطمه و تربت فاطمه رو نداره، چون میدونه سینه ای که از معرفت گنجینه ی اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.